بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر همیهنان عزیز. از پخش رادیو گفتگو به حول قوه الهی آغاز میکنیم بخش شبانه این شبکه رادیویی رو و قراره که تا ساعت 6 صبح به مدت 8 ساعت من و جمعی از همکارانم در کنار شما عزیزان باشیم. شما صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز خواهید شنید و اما برنامه حجره رو تقدیمتون میکنیم به مدت 120 دقیقه.
حجره
با نام و یاد خدا عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. من علی پاکزاد به همراه همکارانم در پخش شبکه برنامه حجره رو تقدیم شما میکنیم. امشب موضوعی که میخواییم بهش بپردازیم بررسی کارنامه عملکردی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، ستادی که از سال 1380 تشکیل شده و به مدت 17 سال مسئولیت هماهنگی سه قوه رو در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی و سازماندهی دستگاه‌های مختلف در مقابله با این نوع مفاسد رو به عهده داشته و در واقع بر اساسنامه اصلی اون هم فرمان 8 ماده‌ای رهبری رو در رابطه با مفاسد اقتصادی دنبال میکنه. امشب مهمانانی که با ما همراه شدن از قوه مجریه نیستن، متاسفانه نتونستیم باشون همراه بشیم و از نمایندگان محترم مجلس و نمایندگان سابق مجلس هم با ما همراه هستن. من خدمت شما معرفی بکنم جناب آقای حجت الاسلام موسی قربانی، عضو سابق کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی، عرض سلام دارم خدمتون. آقا ممنون که با ما همراه شدید.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و خدا قوت.
تشکر از شما. همچنین جناب آقای دکتر موسی رضا ثروتی، مشاور تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی، عرض سلام دارم خدمتتون آقای ثروتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی و مهمانان محترم برنامه و شنوندگان عزیز عرض سلام و ارادت دارم.
تشکر از شما. و جناب آقای مهندس علی ابراهیمی، عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی که امشب در استودیوی رادیو گفتگو همراه با ما در برنامه حجره میخوایم به موضوعی که خدمتون عرض کردم بپردازیم. بحث بر سر این است، با توجه به عملکرد 17 ساله‌ای که ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی داشته، آیا پرونده هایی که الان در فضای مجازی در رسانه‌ها داره منعکس میشه و قوه قضاییه داره به اون رسیدگی میکنه، چرا باید شکل بگیره و چرا به این سمت و به این سطح برسه؟ حالا مصادیق مختلفی مانند اختلاس و ارتشا که مورد انتقاد بسیاری از مسئولین هست و مردم هم انتظار دارن که دستگاه ها به صورت قاطع هم با اون برخورد بکنن و هم جلوی اون رو بگیرن. من میخوام اگر اجازه بدید بحث رو با آقای قربانی شروع بکنم و نگاهی داشته باشیم به کلیت آنچه که دستگاه‌های مختلف از جمله ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی در این سال‌ها در قبال مبارزه با فساد اقتصادی به عهده داشتن و آنچه که تا الان اتفاق افتاده چقدر نشون دهنده عملکرد مثبت این دستگاه‌ها بوده.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مجدداً سلام عرض میکنم خدمت حضرت علی و دوستانی که در اینجا تشریف دارن و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه. امیدواریم که بتونیم در خدمت دوستان یه بحثی داشته باشیم که برای شنوندگان برنامه مفید باشه. ببینید، حالا من یه سری مقدمات و کلیات عرض بکنم خدمت شما. ما وقتی که میگیم خوب کار نشده در ارتباط با مبارزه با مفاسد، معناش این نیست که کاری نشده. خیلی کارها صورت میگیره، چه در قوه قضاییه چه بیرون از قوه قضاییه، کارهای مثبت فراوانی صورت میگیره، ولی به این معنا نیست که به آنچه انجام شده و انجام میشود قانع باشیم
یا اکتفا کنیم.
و اساساً هیچگاه نباید، در هیچ شرایطی نباید به آنچه اتفاق میفته قانع بود، زیرا که بشر همیشه در حال چرخش و گردش و ایناست، تغییر به هست، گاهی به سمت فساد چرخش میکنه، لذا همیشه باید تلاش صورت بگیره. این رو نباید از یاد ببریم. من همین اول عرض کردم که اگر یه جوری بحثی مطرح میشه احیانا نمیخواییم آنچه اتفاق میفته رو نادیده بگیریم. این یه نکته. نکته دومی که هست، ما قبل از آنی که دستندرکاران مربوط چه در قوه قضاییه و چه در قوه مجریه، قبل از این که در واقع یک اقدامی انجام بدن و به یک اطلاعات درستی برسن، گاهی رسانه های ما چه در فضای مجازی چه در فضای حقیقی، اتفاقی که به عنوان یک اتهام مطرح شده رو خیلی بزرگ نمایی میکنن. این وقت نتیجهش این میشه که هر برخوردی که صورت بگیره وجدان جامعه قانع نمیشه، خیال میکنن کم گرفتیم.
آقا بحث موقعی که الان حداقل تو این 6-7 ساله اخیر، موقعی که پرونده های مفاسد اقتصادی رو نگاه میکنیم، ارقام به حدی بزرگن که هر چقدر هم بخوایم کوچکش بکنیم یا از کنارشون آسان بزنیم.
اصلا من نمیگم که ارقام رو شما کوچک کنید، ولی یه چیزی که هنوز ثابت نشده اینش مهمه. ببینید یه بحثی هنوز مطرح نشده از همون، یعنی شما ببینید چند نفر تو جامعه میگن اتهام اختلاس، توجه کنید چند نفر وقتی این رو مطرح میکنن میگن اتهام اختلاس،
این کلمه رو به عنوان اتهام،
یعنی
نه حکم قطعی،
اول به عنوان یه چیز مسلم، بعدم میگن آقا با این اختلاس چندی چی شد، یعنی اون رو مسلم میگیرن. ببینید این نکته اساسی است که حالا من از دیدگاه حقوقی عرض میکنم. جناب ثروتی در جریان هم تو مجالس قبلی تو این دادرسی اخیراً آمدن، اون هم بدون وضع قانون خاص، بلکه بر اساس یه بخشنامه و مثلا این قبیل موارد یه چیزایی صادر کردن، مجلس هم یه اقداماتی کرده که بعضی از اتهامات رو گفتن از اون اول بگید، وگرنه قبلا قانون این نبود، قانون
اجازه طرح
تا رأی قطعی نمیشد اجازه طرحشو نداشتن. ببینید حالا این رو من میخوام از باب روشن شدن ذهن عرض کنم که گاهی این اتفاقات که میفته ما در همه موارد به همین جهات، حالا تو فضای مجازی که دیگه واویلا، ما در همه موارد همیشه بدهکاریم.
من در واقع چیزی که مطرح دارید میکنید اینه که رسانه ها شاید پروپاگاندا کردن یا بزرگ کردن رو به عنوان وظیفه خودشون میبینن و موارد رو مطرح میکنن و بیش از حد مطرح شدن یا تکرار موارد به نظر شما یکی از فضاهاییه که باعث عدم اقناع اذهان عمومی نسبت به ولی فکر میکنم خیلی نسبت به رسانه ها تو این زمینه حداقل تو این سالها کم لطفی شده، چون رسانه ها چه رسانه ملی باشه چه رسانه های مکتوب و دیگر رسانه ها سعی کردن با قوه قضاییه تو این زمینه حتی اکثر همکاری
خب من میخوام بگم که اینها رو ببینید، رسانه ها اگر بیان تو این قضایا، رسانه رو من نمیخوام محروم کنم، ولی میخوام بگم که رسانه هم اگر با اهل فن و حقوقدان و کسانی که در جریان مثال هستن بیشتر صحبت بکنه، ما البته تو مجلس تو قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات که 1389 تصویب شد، اونجا یکی از وظایف معاونت قوانین رو که آقای ثروتی هم اونجا الان مشغولن، یکی از وظایف این معاونت رو اطلاع رسانی قوانین از طریق صدا و سیما ذکر کردین که متاسفانه یکی از کارهایی که نمیشه اینه.
اتفاقا من میتونم بگم به صورت شخصی این قضیه رو از قوه قضاییه پیگیری کردم. قوه مقننه هیچ کدوم از این مجموعه ها تمایلی به اجرایی نداشتن.
حالا من عرض میکنم حالا به هر دلیلی من آنچه میبینم اینه که
میگم اون
وظیفه متروکه مونده، چون اون قانون طراحش رو به اصطلاح نمایندگان مادرش نامه کارش منم.
بله.
و بعد هم مسئولیت اجرا هم به عهده خود من بود. ببینید این مسائل بسیار مهمه. حالا ببخشید که بحث طولانی میشه، این اطلاع رسانی خودش باعث پیشگیری هم میشه. اطلاع رسانی درست اگر بشه، هر قانونی که وضع میشه این درست بلافاصله بیاد. الان قانون چک رو مجلس یه چیزی تصدیق کرده، کلی متحول شده مقررات چک، هنوز کسی نمیدونه
اطلاع رسانی دقیقی صورت نگرفته.
خب صد تا اتفاق میفته، در حالی که این رو اگر شما بگید ما در نظام حقوقی خودمون انتشار در روزنامه رسمی را به منزله ابلاغ به آحاد مردم تلقی میکنیم، در حالی که خیلی روزنامه رسمی رو نمیخونن اصلا. منطقه این از اون چیزهای از در واقع از قوانینی است که حسب ظاهر مشکل حل کردیم.
در واقع شما بحث رو قبل از این که اصلا ورودش رو به ستاد مبارزه با محاسبه اقتصادی ببینید یه مقدار عقب‌تر دارید.
منطقه حالا ستاد رو من عرض کنم خدمت شما. ببینید اینا چون در فهم قضایی حرفی که میخوام بعدم بزنیم مؤثره، من گفتم اینا رو عرض بکنم. ولی ستاد من خودم معتقدم که ما خیلی وظایف بر زمین مونده داریم و البته یه بخشیش مبارزه است. قبل از این پیشگیریه که حالا پیشگیری هم متاسفانه مظلوم واقع شده. ببخشید من همین اول یه تعریض گنده‌ای بزنم، ما هر اتفاقی میخواد بیفته اول براش ستاد میگیریم. این اصلا راهش نیست.
دیدگاه شما رو تا اینجا داریم، اجازه بدید عزیزان دیگه هم تو این زمینه اظهار نظر بکنن. جناب آقای ابراهیمی، آقای ثروتی، اگر بحث رو میخواین شروع بکنیم از زبان شما داشته باشیم. آنچه که به عنوان تشکیل ستاده که آقای قربانی اشاره میکنن، ما فقط رفتیم ستاد رو تشکیل دادیم، نتیجه رو حالا به نوعی گفتن همین زمین مونده، اگرچه اقداماتی هم صورت گرفته. نظر شما هست؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید. عرصم داره شما که مطالب رو جناب آقای قربانی فرمودن. ببینین مقام باید سم رهبر بود سمانه که فرمودن. خب انتظار این بود که یه تحولی در جامعه، تحول ویژه‌ای انجام بشه. اولا در نظام جمهوری اسلامی خب الحمدلله فساد در حدی که در قبل انقلاب بود حقیقتا نیست. در قبل از انقلاب دستگاه‌های اداری ما، مسئولین، اینها تقریبا اکثرا آلوده بودن، ولی بعد از انقلاب اسلامی خو الحمدلله اون روحیه انقلابی و اسلامی مانع از بعضی از فعالیت‌ها می‌شد. ولی به مرور زمان که داریم می‌گذریم، اون حس دنیاخواهی، دنیا طلبی، قدرت، ثروت باعث میشه که فساد هم همزمان با اون پیش بیاد. خب در این رابطه باید ببینیم دنیا چه برخورد کرده. دنیا سیستم میساره، ابزار داره، ابزار خودکنترلی داره. ما یه قانونی مصوب کردیم به نام قانون ارتقاء سلامت نظام اداری به مبارزه با فساد. این سال 90 جناب قربانی مستحضرن مصوب شد. الان چند سال از اون زمان داره میگذره، هنوز آیین‌نامه‌های اجرایی نوشته نشده و مسئولین دستگاه‌ها به این عمل نکردن. من امشب داشتم یه مروری می‌کردم این قانون رو، 35 ماده است. دقیقاً هم پیشگیری رو در اونجا مطرح کرده و هم برخورد رو. جالب اینه که من در یه برنامه دیگه هم عرض کردم یه فسادی در یک سیستم پتروشیمی وجود داشت. ای بند خدا اومد به من که حالا سه دوره نماینده بودم، اومد یه گزارش و سی دی و مکتوب و اینا به من داد. من نامه نوشتم به جناب آقای داستان، جناب آقای دولت آبادی، که آقا به هر حال این چنین موضوع هست، خواهشم رسیدگی کنید. فرمایش مقام معظم رهبری هم اینه که اگر کسی در جایی فسادی دید اعلان کنه، هم وظیفه امر معروف نهی از منکر ماست و همین که قانون پیش بینی کرده در همین قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با مفاسد درش دیده شده. اگر کسی از کارمندان اداره اطلاعی داد، خبری داد، هم اون رو باید حفظ کنن که با او برخورد نکنن و هم با فساد مبارزه کنن. جالب اینه که این نامی منو، خب آقای داستان که نیده بود، معاونش هم نوشته بود بایگانی شود و بعد گفته بود هر کی شکایت داره بره داستان رو شکایت کنه. ببینین اینی که مقام معظم رهبری هم یه بار فرمودن با دستمال کثیف نمیشه شر پاک کرد. حالا من نمیخوام این رو به او تعبیر کنم، ولی میخوام بگم اگر مسئولین ارادهی برای انجام کار نداشته باشن، شما صد بارم بگی کسی که خودش به خواب زده بیدار نمیشه.
باعث البته چرا این اراده وجود نداره؟
همین من عرض میکنم.
ببینیم ادامهش رو، من فقط میخوام اشاره بکنم به اون 8 بندی که مقام معظم رهبری در رابطه با تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان رؤوس عملکرد این مجموعه اعلام کرده بود. حالا توی بحث میشه بهش اشاره داشت. مردد نشدن مسئولان مبارزه با فساد در اثر مخالفت ها. بند دوم، تفهیم وابستگی امنیت فضای اقتصادی به مبارزه با فساد. بند سوم، سپردن مبارزه با فساد به افراد مطمئن سالم و امانتدار. بند چهارم، قاطعیت در ضربه عدالت در عین دقت و ظرافت. شناسایی نقاط آسیب پذیر در گردش مالی و اقتصادی کشور به عنوان بند پنجم، عمل وزارت اطلاعات به وظایف قانونی خود. بند هفتم، پرهیز از تبعیض در امر مبارزه با فساد. و بند هشتم هم پرهیز از رفتار شعاری
به
تبلیغاتی و تظاهرگونه که شاید فکر میکنم آنچه که الان بیشتر در فضای عملیاتی شاهدش هستیم این بند آخره که برخلافش داریم عمل میکنیم، بیشتر شعارگونه داریم صحبت میکنیم. چقدر عملی
بله شد؟ فرمای شما 8 بندی که اشاره فرمودین به نوعی در این قانون آمده، هم فساد تعریف شده، هم وظیفه دستگاه اداری تعریف شده، وظیفه قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه و دستگاه اطلاعاتی، اینها همه اومده. من عرضم اینه که یکی از مشکلات بزرگی ما در کشور داریم عدم اجرای قانونه. بالاترین منکر الان در جامعه عدم اجرای قانونه. شما نگاه کنین، من یه وقتی راجع به همین هدفمندی یارانه ها تحقیق و تفحص مجلس، بنده مسئول همین تحقیق تفحص بودم. خب ما وقتی رفتیم بررسی کردیم دیدیم 3 صفحه قانونه، 150 تا خلاف قانون انجام شده. جالب اینه که 6000 میلیارد تومان که به صنایع دادن، حالا 2% اون بودجه‌ای که باید میدادن، همین 2% هم به بعضی از کارخونجات دادن که اصلاح سیستم به اصطلاح اون بله اصلاح فنی مصرفی اون انرژی کارخونه باشه. ولی اومدن چیکار کردن؟ پاداش دادن به مدیران، پاداش دادن فلان، که این رو وقتی ما گزارش گرفتیم از دیوان محاسبات سوال میکنیم شما مگه بررسی نکردین؟ میگه نه، ما جایی که بخش خصوصی باشه دیگه ورود پیدا نمیکنیم. به سازمان بازرسی میگیم آقا شما وظیفه دارین، ماده 1 قانون سازمان بازرسی اینو داره میگه هر گونه تخلف از اجرای قانون رو باید سازمان بازرسی وظیفه داره ورود پیدا کنه. شما چرا ورود پیدا نکردین؟ اصلا یه هدفمندی یارانه ها سازمان بازرسی کل وظیفهش 7-8 تا نامه نوشته و سلام. خب با این نامه نوشتن وظیفهش رو سازمان بازرسی انجام نده، دیوان محاسبات وظیفهش انجام نده، دستگاه‌های سازمان مدیریت برنامه‌ریزی انجام نده، خب طبیعی فساد به وجود میاد. شما الان در بخش‌های مختلف میگه تخم مرغ دوز شتر دوز میشه. اگر ما تخم مرغ دوز رو به نوعی با سیستم‌های اداری در خود دستگاه اداری بگیریم دیگه این نمیاد پرونده‌های سنگین چند هزار میلیاردی بشه. این خانم شیخ الاسلام که اخیراً در فضای مجازی مطرح شده، اصلا تعداد صفرای اون اختلاس و فراری هم که کرده گیج میکنه آدم رو. مگه خواب بودن مسئولین؟ حراست داریم، عرض بودور شما قوه قضاییه داریم، سازمان بازرسی داریم، اطلاعات داریم، چی داریم؟ علتش عدم انجام وظایفه. عدم اجرای قانونه. اگر این قوانین به درستی اجرا بشه قطع و یقین یه چنین مفاسدی وجود
نه. خب آقای ابراهیمی شما نظرتون چیه؟ دیدگاه شما؟
خب به نام خدا، من خدمت جنابالی، مهمانان عزیز، همکاران گرانقدرتون و شنوندگان این برنامه عرض سلام و شب بخیر دارم و تشکر میکنم از اینکه به این موضوع اساسی پرداختید. خب من بعد از فرمایشات جناب قربانی و جناب ثروتی واقعا عرضم اینه که ما در خصوص عمل کرده واقعا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در امروز یک عملکرد مؤثر و کارآمد رو نمیتونیم ازش یاد کنیم. کاملا مشخصه و نشانهایی هم که در جامعه میبینیم گویا این قضیه است. اگر حالا بخوایم به گزارشات خودشون نگاه کنیم و با چند تا برخورد، اینو من به عنوان یک عملکرد مؤثر نمیبینم، به خاطر اینکه بالاخره باید یک کارکرد کنترلی داشت. واقعیتش اینه که ما اصلا قبل از این که بحث ستاد پیش بیاد، اصلا فکر این تشکیل ستاد و اینکه چجوری با فساد مبارزه بشه، باید کاری میکردیم که زمینه‌های فساد از بین بره. مبارزه واقعا نمیتونه فراگیر باشه، باید زمینه رو از بین بره. جناب قربانی هم اشاره کردن که اصلا و همچنین تو فرمایش جناب ثروتی، ما اصلا وقتی که انقلاب شد صحبت بر این بود که در واقع یک مبارزه و فسادی، اصلا یکی از اتهامای رژیم سابق این که بود درش فساد هست، ما میخواییم فساد از بین بره. ولی الان اگر عمل کرده خودمون رو بعد از 40 سال در مقایسه با واقعا شاخصهای بین المللی نگاه بکنیم، فساد در اقتصاد ما به شکلی ریشه دوانده که ما از نظر شاخصهای سلامت اقتصادی در قعر جدول ها هستیم و این اصلا زیبنده یک حکومتی که عنوان جمهوری اسلامی را داره نیست. ما اصلا در این که سه قوه هر کدوم به سهم خودشون نهادهای نظارتی دارن، مثلا خود قوه مقننه دیوان محاسبات یکی از ابزار بسلا کنترلیشه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، اصلا همجوری که فهمیدن حراست ها، اینا به یه شکلی نشون داده حالا بسلا تعدادشون و موازی کاری هاشون و تعدادش، اصلا ما بهش که نگاه نکنیم به شکلی پیش نرفته که ما مدعی باشیم که آقا لااقل از حیث شاخصهای سلامت رو به پیش بودیم. بخشی از این که من میگم باید زمین‌ها رو از بین می‌بردیم، یکی از نمونه‌هاش واقعا تبعیض در رفتار با متخلفان در نظام جمهوری اسلام. ما اگر کسی تخلف می‌کرد و از مسئولین بود تا جایی که امکان داشت، به خاطر اینکه اینا از کارگزاران نظام جمهوری اسلامی میدونستیم، سعی میکردیم این در خفا بماند، خیلی به جامعه تسری پیدا نکنه که حالا اصلا مشابهش چگست، در صورت که اینو ما عکس جواب گرفتیم. دیگرانی که در جریان قرار میگرفتن و یا لاقل در این رده ها بودن، برای خودشون یه حاشیه امن تصور کردن و در واقع جرأت و جسارتشون رو برای مثلا به تخلف بیشتر کرد و حتی در برخورد من اعتقادم که اینه که بعضن به جای اینکه اصلا به خود خلاف نگاه بکنیم، به فرد متخلف نگاه کردیم و به یه شکلی جرائم و محکومیت که براش در نظر گرفتیم متناسب با جرم نبود. این کاملا اگر بخوایم مثلا مصداقی ورود پیدا کنیم شواهدش هم هست. یا حتی مثلا در دادگاه‌های مختلف ما مثلا برای اخشار خاصی مثلا دادگاه خاص تشکیل می‌دیم. این کجای دنیای همچی شکلیه؟ اصلا همه در مقابل قانون یکسان باید باشن. این تبعیض ها به یه شکلی به این قضیه دامن زد. بحث دومش این که ما خیلی پیش نرفتیم به سمت روش مکانیزه انجام کار، جایی که اصلا دیگه اراده شخص میره کنار، ماشین و ابزارالات و سیستم کار میکنه که ضرورتی نداشته باشه که شما در واقع مراجعه مستقیمی داشته باشید، فردی بخواد برای شما تصمیم بگیره و به یه شکلی بخواد این قضایا رو یک محل سوء استفاده و در واقع تخلفی صورت بگیره که ما این سیستم فساد متأسفانه الان شاهدش هستیم. بحث بعدی من اینه که ما واقعا اجازه دادیم مدل اقتصادی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در یک حاله از ابهام بماند و شفاف روشن نباشه. اینی هم که الان واقعا تاکید میشه برای اینکه واقعا ما باید به سمت شفافیت پیش بریم، مخصوصا شفافیت در حوزه اقتصادی. وقتی شما ببینید آقا یک مدیر وقتی که ببینه امروز یک داد و ستدش در چند جا ثبت میشه، اصلا سیستم دیگه قابل کتمان کردن نیست، با رد و بد چکا یا مثلا داد و ستد غیر متعارف اصلا هیچ کار شدنی نباشه، خب زمینای فساد از بین میره. ولی اگر ما بخوایم فکر کنیم که مبارزه مساله رو حل میکنه، مبارزه 10 تا رو بگیری 20 تا رو بگیری. ما زمانی که موضوع شهرام جزائری در کشور اتفاق افتاد یا قبل از اون موضوع فاضل خدادادم هم که در واقع به اعدام محکوم شد، آیا واقعا جلو قضیه رو گرفت؟ شما یک نفر که حالا به عنوان محور دیدن محکوم شد، ولی همه کسانی که این زمینه رو فراهم کرده بودن یا مشارکت کرده بودن باشون برخورد آنچنانی نشد. در کل نه عمل کرده قوه مجریه قابل قبوله، باید ما تعارف رو بذاریم کنار، نه آنطور که باید مجلس از حوزه نظارتی و اینکه لااقل سرعت بده به اجرای قانون و شفافیت در فعالیت‌ها قابل قبوله، و قوه قضایی هم که باز به همین ترتیب. ما به یه سمتی رفتیم، حالا مثلا وقتی که شما به استقلال قضات نگاه میکنی، خب این یک شاخصه بسیار خوبیه، ولی همین خود اینا وقتی که در جای دیگه خیلی خودشون رو پاسخگو نمیبینن، میبینیم ما اونجا هم رگهای بروز فساد رو داریم، خبراشو میشنویم. و معنیش اینه که ما به یه شکلی میشه گفت که اجازه دادیم زمینه فراهم بشه، بعدن اومدیم فکر مبارزه باشه انجام. و آخرین عرض زمینه رو بحث بله جناب پاکسر و آخرین عرضن که باز این زمینه رو تشدید کرده، اختلاف و تبعیض در نهادها و دستگاه‌های مختلف. یک کارمند، یک مسئول در یک دستگاهی با کلی تلاش و زحمت میونه، آقا با کسی که مثلا در یک وزارتخانه با یک مشخصات خاص دیداره کار میکنه، اصلا تفاوت به اصطلاح زندگی و دریافتی داره، وقتی میبینه سیستم ازش حمایت نمیکنه، خودشون دست به کار میشن. ما الان در نظام جمهوری اسلامی وزارتخانه ای داریم که یک امپراتوری خاص داره، پرسنلش توریدی حقوق میده، توریدی حمایت میکنه، سیستم رفاهیات و تفریحیش انقدر تعریف شده است که هیچ احتیاج به برنامه ریزی فردی ندارن، اصلا براشون برنامه میریزن، برای سلامت کارکنانش تست دوره‌ای طراحی کرده. در کنار همون اینا خب در جامعه با هم دارن زندگی میکنن، کسی هست که برای یک سرماخوردگی ساده باید چندین هزار تومان پول پرداخت کنه، خب این تفاوت ها همش زمینه بروز فساد است. طرف ایجاد حق میکنه، میگه اگر اونجوری رفتار کرده منم حالا فضای کاری که دارم. من واقعیتش اینه که تا یک فکر اساسی نکنیم، به صورت ریشه‌ای زمینه ها رو ما واقعا برنچینیم، نمیتونیم به یک مثلا وجود ستاد اکتفا کنیم و فکر کنیم که این مسئله ما رو حل میکنه. و الان به عنوان ساده، هم الان چیزایی که در بازار رایجه، ما توی تنظیم بازار خب کاملا مشخصه چه اشکالاتی داره پیش میاد، اختلاف قیمتی که واقعا بین آنچه که ادعا میشه، آنچه که توضیح میشه و آنچه که در جامعه جاریه، باعث میشه که یک فضای رانت، یک فضای وجود وصلا ورود دلال و سوء استفاده به وفور فراهم بشه، بعدا بریم مثلا چهار نفرم الان بگیریم جریمه کنیم، به چه درد میخوره به نظر؟
خب ممنون از شما ابراهیمی فر، خواهش میکنم هیجان صحبتتون به جای خودتون یه مقدار از میکروفون فاصله نزدیک و دور شدنتون برای شنونده ها شاید صدا آزاردهنده بشه. بحثی که عزیزان دارن مطرح میکنن ساختارهای ضعیفیه که خب به صورت فرصت فساد رو ایجاد میکنه و اکتفا کردن به یک ستاد هم در نهایت نمیتواند مشکلات رو برطرف بکنه. حالا من مروری داشتم میکردم بر گزارش عملکردی که از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در سایت رسمی این مجموعه منتشر شده و آخرین تاریخ به روز رسانیش هم مربوط به، اگر اشتباه نکنم، بله 14 مهر ماه 1395 که به سه دوره تقسیم کرده، از سال 80 تا 84، 84 تا 92 و 92 تا 93 عمل کرده ستاد رو، و در مورد تشکیل جلسات و اینها صحبت کرده. عناوین آخرین دوره رو من خدمتون عرض بکنم که در دوره اخیر برگزاری جلسات ستاد شاهد تغییر بهبود عمده به شرح زیر بوده: تشکیل منظم جلسات هر سه هفته در میان، حضور مستمر اعضا از هر سه قوه، رشد 31% تعداد جلسات اصلی، همچنین جلسات کارگروه های کارشناسی و کمیته های فرعی نیست.